بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1362 هجری شمسی.
کجا رسیده بودیم آقا؟
و اما اذا کان الانصراف غیر ناشئ من اللفظ بل کان من سبب خارجی که غلبت وجود الفرد المنصرف الیه او تعارف الممارسة الخارجية له فيكون مألوفا غريبا الى الذهن من دون ان يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا الى ماء دجلة او الفرات، فالحق انه لا اثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ بل في ظهور اللفظ في اطلاقه، فلا يمنع من التمسك بأصالة اطلاق لان هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم ارادة المقيد بخصوصه من اللفظ. بحث ما در تنبیه دوم بود. تنبیه دوم که هیچ چیزی رو زیاد نگرفت چه بود؟ تنبیه دوم عبارت از این بود، بله البته از باب فرض محال، ها فرض محال لیس به محال، ما فرض میکنیم که زیاد نگرفت و الا الحمدلله همه آقایون بیشتر از اون، بلکه عکس اونی که در کتاب بوده همشون یاد گرفته، شکی نیست، این ما که منکر نیستیم. بله ایشون فرمود که یکی گویا این انصراف هم باید یکی از مقدمات در نتیجتن و روحن یکی از مقدمات حکمت حساب کنید. یکی از شرایطی که اسم جنس ظهور در عموم داشته باشد، یعنی تمام افراد را شامل باشد. یکی از شرایط عام بودن اسم جنس چیه؟ اینه که انصرافی به یک فرد در کار نباشد. اصل مطلب اینه، این که خیلی واضحه ها، اگر خود لفظ منصرف به یه فرده دیگه اون لفظ ظهوری در عموم قرن پیدا نمی کند. منتها بحث ما در اینه که منشأ این انصراف چی باشد. دیروز گفتیم که انصراف یعنی تبادر معنا از این لفظ، یک فرد در ذهن انسان از لفظ تبادر کنه. این تبادر منشأش دو چیزه، یا خود ظهور لفظ، انس لفظ به این معنا، انس لفظ بین اون لفظ و این فرد. اگر منشأ انصراف خود ظهور لفظ و انس لفظ باشد که اون لفظ معنوس با این فرد از معناست، و این انصراف بلا شک مانع از اطلاق و عموم می شود، جای شک و شبهه‌ای درش نیست. اگر مولا عام فرمود امسح، خب از به مجردی که مولا گفت امسح در ذهن ما چی تبادر می کند؟ یعنی با دست مسح کن. خب دیگه مسح با پا، مسح با پشت، مسح با جای دیگر، مثلا ها مسح با بقیه اعضا و جواره، اینا همشون افراد مسح در لغت عرب، ولیکن اینها در ذهن ما تبادر نمیکنه. حالا چی نمیکنه؟ اینجا ما میتوانیم تمسک کنیم به اطلاق کلام مولا که بگویم مولا گفته امسح مسح، حالا ما با پا مسح میکنیم چه اشکال داره؟ یا با یه عضو دیگرمون مسح میکنیم، اصلا نیازی بر چون مطلق مطلق شامل تمام افرادش میشه. نه، اینجا ما اطلاق نمیتوانیم بگیریم از لفظ امسح که محض باشد، از این نمیتونیم اطلاق بگیریم. چرا نمیتونیم؟ چون خود لفظ محض انصراف و ظهور دارد در یک فرد محض. یه فرد محض کدومه؟ محض حبل یا دیگر، اینجا تمسک به اطلاق نمیشه. این منشأش، منشأ انصراف خود لفظ. و اما اگر منشأ انصراف و تبادر که یه فرد در ذهن ما از این لفظ تبادر میکند، منشأش خود لفظ نیست. لفظ به قول عرب ها حیادیه، یعنی بی تفاوت نسبت به این فرد و نسبت به افراد دیگر، ولیکن با واسطه عوامل خارجی فرد در ذهن ما میزند زودتر از بقیه افراد. خب این انصراف مانع از عموم میفرماید که این انصرافی که به واسطه عوامل خارجی یه فرد در ذهن ما تبادر کرده از این اسم جنس، این انصراف موجب عموم بله مانع از عموم نمیشد. اینجا گویا مقدمات حکمت تمامه و ما به اطلاق کلام مولا تمسک میکنیم و فتوا میدیم به چی؟ فتوا میدیم به عموم. خب اون انصرافی که از خارجی باشد باسته خود لفظ نباشد. اگر مولا در قومه، بندهش هم در قومه، میگه جئنی بالما، در ذهن بنده چی از این لفظ ما چی میزنه در ذهنش؟ همه یکی از علی آباد آمده، سر روز معلوم نیست آب شیرین شده و نشده، ما که نفهمیده ما شده؟ خب الحمدلله، خیلی خوب، پس از ما ذائقه ما کمتر ها ببخش. خب اگر در اهل عرف، اهل قوم، یعنی با هم دیگر صحبت کنن بگن آب بیار، آب خوردم، آب بده، آب ببر، این آبها از این لفظ آبهایی که در قم گفته میشه چی در ذهن انسان تبادر میکنه؟ آب قم، درسته یا نه؟ ولیکن منشأ این انصراف که تبادر میکنه آب قم در ذهن ما، آیا خود لفظ آبه؟ نه، لفظ آب چی مناسبتی با قم داره؟ با آب قم؟ آه؟ پس سرا در ذهن ما میزنه؟ برای که ما اینجا زندگی میکنیم، در این قوم زندگی میکنیم، نوعا معلوسیت ما و معاشرت ما، خوردن و وضو گرفتن و اینها همش با چیه؟ آب. این تبادر مانع از اطلاق نمیشود. اگر مولا گفت جئنی بالما، ولو در ذهنش آب قوم، در ذهن بنده آب قوم تبادر کرده، ولیکن اتفاقا رفت توی خیابان میخواد از آب قوم بیاره، دید یک کسی یه ماشینی از تهران آمده توش آبه، از آب تهران بیارد بدهد، امتثال امر مولا شده یا نه؟ پس معلوم شد که این جئنی بالمایی که مولا گفته در شهر قم، هم آب قم را شامله، هم آب تهران را شامله. یار از مندگان آمد، برگشته بودن از جبهه، مولا از ما خواسته بود آب بیار، ما میخواستیم بیاریم آب بیاریم، دیدیم آب دجله و فراد اونها آوردن، پس اونها گرفتیم آوردن به مولای من دادیم، امتثال امر مولا شده یا نشده؟ اینجا لفظ ما عموم دارد یا نه؟ عموم دارد، یعنی مشهد باید فتوا بدهد به عموم، با اینکه اینجا تبادر آب قم داره و این تبادر مانع از عموم نمیشد. چرا نمیشد مانع از عموم؟ برای اینکه مربوط به لفظ نبوده، مربوط به اشیای خارجی بوده، اون اشیای خارجی مادامی که قطع نیاورد اون به درد ما نمیخورد. بله، یه وقتی اگر بنده قطع پیدا کرد که جئنی بالما مراد مولا چی از ما، قطع پیدا کرد که قطع حجیتش ذاتیه، و الا مادامی که قطع نداره لفظ عمومش میمانه. این دیگه توضیحی است که بیشتر از این اصلا لا یمکنه. و اما اذا کان الانصراف و التبادر، اما اگر منصرف شدن یک فردی از این معنا در ذهن ما، از این لفظ یک فردش در ذهن منصرف میشود، یعنی تبادر میکند، ولیکن منشأ این تبادر و انصراف غیر ناشئ من اللفظ، لفظ ظهوری بر اون فرد نداره، بلکه این تبادر از کجا پیدا شده؟ از عوامل خارجیه، بلکان من سبب خارجیه، این انصراف و تبادر باسته سبب خارجیه. بله، که غلبت وجود الفرد المنصرف و الی، مثل غلبه، غلبه هم موجب انسباق میشه، موجب تبادر در ذهن میشه. مثلا در شهر قم غالبا کدام آب موجوده؟ آب خود قم موجوده. آب شیرین از تهران خیلی کمه که میارن، بعضیا که مرض دارن، مرض معده دارن، یا وسائل ماشین و اینها دارن، یا تردد دارن در خارج قم، ممکنه اونها توی خانهش آب غیر قم پیدا بشه، ولیکن غالبا توی خانه ها کدام آب موجوده؟ اینو میگن غلبه وجود. غلبه دارد وجود اون فرد، یعنی اون آب شوری که المنصرف الیه، که لفظ ما در سرزمین قم منصرف به اون آب شوره. او تعارف الممارسه الخارجیه له، یا استعمالات خارجی مردم قم سر و کارش با کدوم آب معروف ممارست و معاشرت خارجی با این فردی که در ذهن ما تبادر می کند. این تبادر و انصراف و یکون مألوفا قریبا الى الذهن، یعنی آب شور از لفظ آب، از آب گفتن آب شور در ذهن ما منصرف میشه. چرا؟ برای اینکه مألوف مألوفی در ذهن ما، چون سر و کار ما با همین آب شوره. مألوفا قریبا الى الذهن، ولیکن لفظ خود آب، آب به ما آب، یا ماء به ما ما، اون لفظ ما، لفظ ما نسبت به آب قم و غیر قم چه تفاوتی داره؟ ها؟ یا در لغت عرب که وضع کرده بود مگر این آب قم خصوصیتی داشت؟ نه، از نگاه خود لفظ ما، ما به عمومش تمام آبهایی که در دنیا هست بله بر مستوای واحد شامل میشه، به هیچ کدامش خود لفظ ما به ما و لفظ ما ظهور در هیچ کدام نداره، بی تفاوته. که انصراف ذهنه کجا شده؟ من دون ان یکون للفظ تأثیر فی هذا الانصراف، از خود لفظ آب تأثیری در آب قم، در تبادر آب قم نداره. که انصراف ذهن، مثل منصرف شدن ذهن از لفظ ما در عراق، یا شما بفرمایید در قم، مثالش فرق نمی کنه. کسی که در عراق، مولا و بنده هر دو تا در عراق، مولاش میگه جئنی بالما، در ذهن بنده کدوم تبادر میکنه؟ ها، همون آب دجله و
فرات تبادل میکنه، ولیکن این لفظ ما مربوط به دجله و فرات نیست، لفظ ما مسئله برای تمام آبهایی که در کل جهان است. این چه ارتباطی با آب دجله و فرات دارد؟ ولیکن چون ممارست خارجیه یا غلبه وجود در سرزمین عراق همین آب دجله و فرات است و این تبادل مانعی از عموم نمیشه. چجور نمیشه مانعی از عموم؟ کیفیت چجوره؟ به این معنا که اگر اون بندهی که در عراقه رفت غیر آب دجله و فرات برای مولاش آورد، آیا در عرف امتثال امر مولا گفته میشه یا نه؟ و این که امتثال گفته میشه معنای چیه؟ معنای چیه که کلام مولا جئنی بالماء حمله بر چی شده؟ حمله بر عموم و اطلاق شده، این مانعی از اطلاق نمیشه. الا ما دجله باید از دجله الف لام داشته باشد، ها دجلش بی الف لام گفته فراتش رو با الف لام. الا ما دجله والاب الفرات فالحق انه، حق در مقام اینه انه بدر سی و شن لا اثر، هیچ اثری ندارد نیست برای این انصراف در اینکه لفظ ما ظهور پیدا کند در این فرد، بلکه لفظ ما ظهورش در چی محفوظه؟ فی اطلاقه، ظهورش در اطلاقش محفوظه. فلا یمنع، حالا که ظهوری در اطلاق دارد و ما هم در بحث زوائد ثابت کردیم که کل ظهور حجتون، فلا یمنع التمسک به اصالت اطلاق و طبق همین اصالت الاطلاق میتوانه اون بنده غیر از آب دجله و فرات برای به دست مولاش به دست بفرما. اینم بی بی سی، بی بی سی میگن یا بی بی سی میگن چی میگن؟ لان هذا الانصراف قد يجتمع، برای اینکه این انصراف، انصرافی که واسه عوامل خارجیه، قد يجتمع مع القطع بعدم اراده المقيد، با اینکه قد داریم که مقید را اراده نکرده، عموم را اراده، مع ذلك به مجرد گفتن لفظ این آب قم در ذهن ما، مایی که در قم زندگی میکنیم آب قم در ذهن ما میزنند، مع ذلك یقین داریم که تنها آب قم را اراده نکرده. در کجا یقین داریم که اراده نکرده آب قم را؟ اگر گفتیم مثلا در جایی که مولای بیچاره مرض اثنا عشری داره، خب میدونی که در مرض اثنا عشری یا مرض معده آب قم مضره، این همیشه باز آب برایش از تهران میاره، مع ذلك به مجرد ما قد داریم که اگر از ما آب بخواد آب قم را نمیخواد، مع ذلك به مجردی گفت یعنی بالما در ذهن ما اول چی کدام آب میزنه، ولیکن وقتی ملتفت شدیم که بابا این مولا مرض معده داره، اون وقت حرف پیدا میکنیم که نه این اراده نکرده. لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد، إن آب قم را إرادة نكرد إن مولاي مرض معددار بخصوصه من اللب، ولذا يسمى، وعز إن باب كي إن ظهور يعني إن تبادر كي در ذهن ميزند يك سر تبادر ميكنه، إن تبادر تبادر است بل حجيات ندارد اعتبار ندارد و بسا زائل ميشود، ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف بدوی، یه انصراف ابتداییه، ولی بعد حال مولا رو متوجه شدیم یقین پیدا میکنیم که این فرد را اراده نکرده، غیر این اراده کرده. لزوالی، برای اینکه زائل میشه این انصراف عند تأمل، وقتی ما تأمل کنیم که مولای ما چجوری آدمه و مراجعه الذهن و قبل از این چجوری آب میخورده، همیشه از آب تهران میخورده، آلام که گفته به مجردی که گفت در ذهن ما آب قم میزنه، ولی وقتی حال مولا را نگاه کردیم یقین پیدا میکنیم که آب قم را از ما نخواست. و هذا كله واضح لا ريب فيه، این به حسب کبرا، این هر دو تا بحث هر دو تاش درسته و هیچ کس علما درش مناقشه نکردن. خب به حسب کبرا چی شد که هیچی نفهمیم؟ به حسب کبرا این شد که اگر تبادر مربوط به لفظ تبادر یه فرد، این مانعی از عموم میشود. اگر تبادر یک فرد مربوط به لفظ نیست، واسه عوامل خارجیه، این تبادر مانعی از عموم لفظ نمیشه. این به حسب کبرا، تمام بحث در صغرایه. یه روایت میاد یه معنا در ذهن مجتهد میزنه، باید مجتهد بفهمد که این تبادر آیا مربوط به لفظ یا واسه عوامل خارجیه. اگر واسه عوامل خارجی باشد اعتبار و حجیت نداره، اگر واسه خود لفظ باشد میشه داخل ظهور و کل ظهور حجتون. میگه فهمیدن این برای مشاهید خیلی مشکله، فقط تشخیصی این که این انصراف و این تبادر با واسطه لفظ یا با واسطه عوامل خارجی است. بعد یه مثال هم میذاره خودش، و هذا كله من حيث الكبرى واضح لا ريب فيه، هیچ شک درش نیست که اگر از قبیل اول باشد مانعی از اطلاق، اگر از قبیل دوم باشد مانعی از اطلاق نمیشه، این هم حیث کبرا. و انما القصه فی تشخیص الانصراف بحث در صغرایه، باید مشتری تشخیص بده که این انصراف آیا از باب دخالت لفظه یا از باب عوامل خارجی. این خیلی مهمه. انه این که این انصراف یک فرد که در ذهن انسان میزند من ای نحوه، از کدوم قسمه، فقط یصعب التمیز، گاهی که مشکل میشود تمیز احیانا بینهما، گاهی خیلی واضحه، ما میدانیم که این تبادر مربوطی به کیه، مربوطی به لفظه، ولیکن گاهی بر انسان مشتبه میشود. قد یصعب احیانا بین این دوتا که منشأ تبادر لفظ بوده یا عوامل خارجی. چرا؟ للاختلاط علی الانسان، برای اینکه خلط میکند انسان، کدام انسان؟ اون کسی که در صدد استنباط ها فی منشأ هذا الانصراف، در منشأ این انصراف خلط میکند. و ما اسهل دعوى الانصراف ها، میفرماید چقدر آسانه انسان وقتی آیات روایات را ببیند، چقدر آسانه که ادعا کنه این آیه ظهوری در این معنا داره، ادعای ظهور و ادعای انصراف خیلی آسانه. ولیکن اگه سوال کنیم این انصراف و ظهور از چه جهته، منشأش لفظه یا منشأش عوامل خارجیه، این دیگه تشخیصی خیلی مشکله. و ما اسهل، و چقدر آسانه دعوای انصراف بر زبان کسی که متثبت نیست، یعنی خیلی مطلع نباشد. و قد لا یسهل، و گاهی این آقایی که ادعا کرده که این آیه در این معنا انصراف دارد، اگه سوال کنیم که آیه لفظش انصراف داره یا عوامل خارجی، اون وقت آسان نمیشه اقامه دلیل علی انه این انصراف از کدام نوع باشد. پس معنای اعلمیت در اجتهاد چیه؟ عمدهش اینها معنای اعلمیت اینجاها معلوم میشه، و الا اصل این که منشأ انصراف اگر لفظ باشه حجت، اگر غیر لفظ باشه حجیت نداره. این هم اعلم میداند و هم غیر اعلم، این کبرا را هر دوست قبول داره، فقط فرق بین اعلم و غیر اعلم در این موارد پیدا میشه، چون اعلم میفهمد که این انصراف فائده نداره چون که مربوط به لفظ نیست، به عوامل خارجی. ولیکن غیر اعلم دیگه نه، سرش یخبندان رد میشه و اینه میگن غیر اعلم. فعلى الفقيه، پس بر فقیه ان يتثبت، اینجا خیلی ثابت قدم باشد، یعنی با هوش باشد، فی مواضع دعوى الانصراف، در هر جایی که ادعای انصراف میکند بفهمد این انصراف از چه جهته، و هو يحتاج، و اینکه بفهمد مواضع انصراف را که مربوط به لفظ یا به عوامل خارجیه، يحتاج الى ذوق عالی، این شرط را که گفت برای بنده و حضرت عالی اجتهاد را محال کرد، کاش این شرط نبودی برای اجتهاد ذوق عالی داشتن. یحتاج الى ذوق عالی، ذوق خیلی خوب داشته باشد بالا، و سلیقه مستقیمه، سلیقه مستقیمه داشته باشد، سلیقهش کد و معوض نباشد که بگوید 2 تا 15 مثلا 40 تا میشه، هرچی بهش حسابی بله برهانی کنی بابا 2 تا 15 میشه 30 تا، میگن نه من که گفتم 40 تا نه کم نه زیاد، خب چیکار کنی؟ نمیشه دیگه، سلیقهش منحرف نباشه. و قلما تخلو آیتون، و خیلی کم مورده که خالی باشد آیه کریمه یا حدیث شریف در مسئله فقهیه عن انصرافات تدعا، از انصرافاتی که مجتهدین ادعا میکنه، میگه این آیه منصرف به این معنایه. خب ببینیم این انصراف چجوریه، حالا یه دانه مثال هم از سبب اول هم از سبب دوم، چقدر زیبا ببین، و هنا تظهر، و در اینجا فهمیدن بین این دوتا که سبب چیه، یظهر قیمت و تضلع باللغه، اون که مهارت بیشتر دارد به لغت و فقه لغت، فقه لغت یعنی چی؟ فهم الفقه لغه الفهم، در آیات شریفه قرآن هم فقه به معنای فهمیدن زیاد استعمال شده، کجایه؟ لا یفقهون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تا آخر آیه، ولیکن لا تفقهون تسبیح، هم تفقهون اونجا چیه به معنای چیه؟ معنای فهمیده بله، و آدابها، و هنا تزرقیمت و تضلع باللغه و فقه ها، فهمیدن لغت و آداب و قوانین لغت، بفهم این لفظ ظهوری در چی دارد، و هو باب یکثر الابتلا، خیلی زیاده مبتلا شدنی به او برای مشاهدین، و لهو، و برای این که بله دقائق لغت را و انصرافات را خوب بفهمد، و لهو الاثر الكبیر، خیلی اثر زیاد داره در استنباط احکام از ادله احکام، مجموع فقه اللغه، فهمیدن آیات، روایات و این که بفهمد منشأ انصراف آیا خود لفظه یا خارج از لفظه، مجموع اینها رو میگن شمع الفقاهتی. خوب توجه کن، مجتهدی که شمع ال یا شمع الفقاهتی داشته باشه، شمع الفقاهتی یعنی بوی فقاهتش زیاد باشه، بفهمه این معنا از این آیه که در آمده آیا از ظهور لفظی آیا یا از عوامل خارج. مجموع اینها رو میگن شمع الفقاهتی، اون چیزی که بنده و حضرت عالی به این زودی ها. بله، الا ترا، مثالش الا ترا ان المسح فی الآیتین، در دو تا آیه، هم در آیه وضو و هم در آیه تیمم، ینصرف الی المسح بالیه، گفته فرد را مسح کن. خب این لفظ مسح ظهوری در چی داره؟ ممسحو مسح بالیه، این مقدار، این ظهور اولی مستند به لفظ یا مستند به عوامل خارجی؟ این فرا جای شکی نیست. کثرت استعمال مسح، خود لفظ مسح، کثرت استعمال لفظ مسح در مسح بالیه موجب ظهور شده. کثرت استعمال موجب ظهور میشه یا نه؟ آواز هم سازه گیره. اگر یه لفظ 5 تا موضوع ندارد ولیکن در یکیش بیشتر استعمال شده، خب به مجرد گفته شد این لفظ ظهور کدوم معنا دارد؟ به همون معنایی که بیشتر این خود لفظ ظهور پیدا میکنه ها. این جای شکی نیست که مسح بالیه ظاهر از لفظی و امسحویه. این ظهور اول را همه میفهمن که مستند به لفظه، بحث در ظهور دومشه. این یکی و ینصرف ایضاً، و باز ظهور دوم داره، تبادر دوم از این آیه میشه در ذهن انسان، الی المسح بخصوص باطن الید، این که گفته سرد را مسح کن با دست، جوری با دست، هم اینجوری میشه هم اینجوری، یا هم اینجوری یا هم اینجوری، چند قسم شو؟ چهار قسم. از این چهار قسم کدومش در ذهن انسان میزنن؟ اینجوری. خب این از کجا؟ این از لفظ و امسحو ظهور دارد یا از عوامل خارجی هست؟ میتوان بگویم که این ظهور دوم از عوامل خارجی. اون عوامل خارجی چیه؟ اینه که نوعا ممارست خارجی، ما میخواییم دستمالی کنیم، چجوری دستمالی میکنیم؟ همین بابا سره نگه، درسته؟ با ظاهر یک میکسه ولی هیچ چیزی را مد نمی کنه. این لعل اذیت ممارست خارجیه باشد که این ظهور دوم. اگر اینجوری شد آیا اطلاق دارد؟ نگفتیم که انصراف دوم مانعی از اطلاق نمی شود؟ اون وقت آیا اطلاق دارد؟ اطلاق چیه اگر گفتیم؟ نه، اسم جنس. آقا مس، مس اسم جنسه. خب باطن الیاد، ولیکن قد یشک فی کون هذا الانصراف، این انصراف دوم که مقصود آیه این باشه که مسح به باطن یک بکنید، این مستند الی اللفظ باشه، این مورد تشکیکه. ممکنه بعضی مشاهدین و بعضی فقها، کما اینکه فعلا هم هست، فقیهی که گفته ظهور دوم مستند به لفظ نیست، به درد ما نمیخوره. و اگر به درد ما نمیخوره آیه اصلاح دارد از نگاه مسح بالیه. مسح بالیه کن چه با ظاهر بشه صحیحه، چه با باطن بشه صحیحه، چه با این پهلو و چه با این پهلو. معنای اطلاق آیه اینه دیگه، اگر گفته ممسحو اطلاق دارد نسبت به دوم. فانه غیر بعید، ایشون هم طرفدار اینها، میگه بعید نیست که این انصراف و ظهور دوم مستند به لفظ نباشد، و بالاخره لفظ مطلقه انه ناشئ، این ظهور دوم نشأت گرفته باشد، من تعارف المسح بباطن الید، از این که معروف بین مردم هر چیزی رو میخواد مسح کند، مسح به باطن ید میکنه. چرا؟ اولا لسهولته، میخواید سرد رو مسح کنید، کدامش آسانه بر شما؟ اینجوری یا اینجوری؟ بعضا اگر کج و معوض باشه اصلا ممکنه اصلا اینجوری نتواند بکنه. خب این آسان است، ترتیب طبیعیش اینه. ولانه مقتضى طبع الانسان، طبع انسان هم اینه که با همون باطن دستش مسح، ولیس له علاقه باللفظ، اینجا لفظ مسح ظهوری در باطن ندارد، بلکه خب لفظ مسح کدام را شامل میشه؟ بفرما. حالا اگر ظهوری در باطن نداره کدام را شامل میشه؟ عام. چی با باطن ید؟ اشکال نداره، چی با ظاهر ید؟ هست فاسریه، اطلاق آیه اینجور میشه دیگه. و لذا، و از این جهت که بعضی ها ظهور دوم را مستند به لفظ ندانستن، این جمله من الفقها، جمله از فقها، افتو یا افتو فتوا دادن به جواز المسح به ظهر الید، گفتن اگر اینجوری هم مستقشه اشکالی نداره. چرا؟ فمستقن به اطلاق آیه ومسخو. ومسخو میگه مستقیت کن دیگه. مستقیت هم دو قسمه، یکی به ظاهر یکی به باطن. مقدمات حکمت هم هست، مولا در مقام بیان هم هست، قدر متیقنی هم وجود نداره. پس معلومه که مراد مولا چیه؟ آم هر دو سایش مراد مولا چی اونجا چی؟ افتو به جواد المسجد زهر الید عند تعذر المسح باطنه ها. وقتی که معذور شد باطن دستش مثلا زخم داره، خب با باطن نمیتونه مسح کنه، باید با کجا مسح کنه؟ بذار چرا به ظاهر ید مسح کنه؟ برای اینکه آیه ومسحو اصلاح داره، هر دو تا رو شامل. اما این چرا مقید شده به تعذر؟ بعد در حال اختیارم بتونه اینجوری مسح کنه. چرا مقید؟ میفرمایید این از باب احتیاط، از باب احتیاط، احتیاط طریقون. اما اگر گفتم نه ظهور دوم مستند به لفظه، خوب توجه کنید اثر چی میشه؟ فقط گفتم مسح به باطنیت واجبه. اگر معذور شد اصل مسح ساقطه دیگه، مسح به ظهریت ما مشروع نیست، بدعت میشه. بدعت شد معنای نتیجه چی در میاد؟ اصل مسح ساقطه، نه اینکه مسح به زهر واجب باشد. پس اونایی که مسجد زهر را عند تعذر واجب میدانه، معلومه که تمسک کردن به اطلاق آیه. خوب توجه کنید، عند تعذر المسجد باطنها تمسکن به اطلاق الآیه، ولا معنا للتمسک بالاطلاق. و حالا که معنا نیست که ما تمسک کنیم به اطلاق، لو کان لللفظ ظهور فی المقید، اگر خود اللفظ ومسهو ظهوری در مسجد باطن داشته باشد، خب مسجد ظاهر را شامل نمیشه. اگر نمیشه این اصلا مشروع نیست. چرا اونا فتوا دادن که مسجد ظاهر درسته؟ و اما اینکه چرا مقید کردن به عند التعذر، و اما عدم تجویزهم للمسجد ظاهر الید عند الاختیار، این چرا اینجوری کردن؟ فلعله این تقییدشان به عند العذر للاحتیاط باشد، اذ ان المسجد الباطن هو القدر المتيقن. خب اگر عام مراد باشد، چه ظاهر چه باطن، بازم باطن مرادن صحیحه یا نه؟ خب اگر عام مراد باشدن به باطن صحیحه، اگر خصوص باطن مراد باشد بازم مسح به باطن صحیحه. و لذا با داشتن قدرت بر باطن، علما گفتن که این احتیاط وجوبیه، نگفتن فتواها، چون فتواش برخلاف اطلاق آیه که نمیتونه فتوا بدن. احتیاط وجوبی گرفتن، گفتن عند تمکن باید که با باطن باشد، ولیکن مع عدم تمکن گفتن نه، همون اطلاق آیه بس. ظاهر شد قدر متیقن باریکم. این احتمال سوم که اینجا در آیه ومسهو قسم حضرت عباسی، چند تا احتمال وجود داره؟ دو تا احتمال وجود داره. یا اینکه مراد مولا از مسح بالید عام ایه، خود توی عام مسح باطن هست یا نه، کافیه یا نه، ایه. یا اینکه خصوص مسجد باطن مراده، اما احتمال اینکه مسجد باطن مراد مولا نباشد، فقط مسجد ظاهر مراد مولا باشه، این احتمال اصلا وجود نداره، مگر کسی که زیاد خوابیده باشه. معلوم شد؟ خود این دلیل مخاطی قدر متعقن باطن باشه. الان گفتم بهش دلیل، از دلیلش رو گفتم بهش. الان نفهم متوجه نشدی؟ گفتم مراد مولا در این آیه امر بین دو چیز امر دائره، یا عام خواسته یا خصوصی بس مسجد باطن. این دو تا احتمال فقهیان اینجوریه، کسی که بشر عقل داره اینجوری احتمال میده از آیه. نه ظاهر، تنها ظاهر را اراده کرده باشه و اصلا مسجد باطن جایز نباشه، همچو احتمالی فقهیان وجود نداره. این بنا صحبت با فقها باشه، کسی که شم الفقاهتی داشته باشه. در شرع اسلام کسی احتمال میده که مسجد ظاهر واجب و مسجد باطن که صحیح نباشه، همچو احتمالی وجود داره؟ ابدا. نه آبدا، همچی احتمالی وجود نداره. بوش کن بله، لعله للاحتیاط، اذ ان المسح بالباطن هو القدر المتيقن، قدر متيقنه. وجه قدر متيقن بودنش رو عرض کردم، چون که فقهیان از نگاه فقه اسلام دو تا احتماله، احتمال این که عام مراد مولایه، یک توی عام کدومه؟ مسح بالباطن وجود داره. و احتمال این که خصوص مسجد الباطن مراد مولا باشه، اما احتمال این که خصوص مسجد ظاهر مراد مولا باشه، اینه کسی فقیه هم که احتمالی نمیده ها. و فرض ما اینه که شک حاصل میشم در حال اختیار فی کون هذا الانصراف، در این که آیا این انصراف که ظهور در باطن دارد، این انصراف مستند به لفظ تا بر ما حجت باشد، یا انصراف مستند به عوامل خارجی است و این انصراف ارزشی نداشته باشد و عموم ثابت شود. چون که شک داریم فلا یطمئنو، اطمینان نمیشه برای فقیه، کل الاطمینان به تمسک بال اطلاق، اونجوری خیلی با جرأت هم تمسک به اطلاق نمی کنن، ولذا عند الاختیار احتیاط می کنن، میگن مثبل باطن تنها باشه، و اما اگر متعذر شد بعد اونجا تمسکی به اطلاق می کنن عند الاختیار. و طریق النجات هو الاحتیاط بالمثبل باطن. اینم مسئله پنجم. حالا اگر از آقایان سوال کنم مسئله اول در چه بود در باب مطلق و مغیر، آقایان گیرن ها ورق می زنن، بنا نبود ورق بزنن ها. مسئله اول در تعریف مطلق و مقید بود، درسته یا نه؟ خب مسئله دوم در چی بود؟ غرض تا رسیدیم به مسئله ششم که بقیه همه شادیمون رفته ها. المسئله سادسه، المطلق و المقید المتنافیان. این دیگر بحث فقهی خیلی هم ارزش داره ها، آسان هم هست و لذت بخش هم هست، آقایون بیشتر توجه کنند. یه قاعده ای داریم، قاعده ای در عام و خاص خوندیم. چی بود قاعده ای در عام و خاص؟ اگر عام با خاص هر دو تا جنگیدن، یه وقتی نمی جنگن که هر دو تا با هم رفیقن، هم عام بر مشهد حجته و هم خاص بر مشهد حجته، درسته یا نه آقا؟ ولی یه وقتی اگر با هم جنگیدن، در مقام جنگیدن کدامش حجته بر مشهد؟ اینه میگفتیم معنای چی بود؟ معنای که خاص حجته، میگفتیم واسطه خاص دست از عموم بر می‌داریم، خاص تخصیص می‌زند عام را. عین اون مطلب در مطلق و مقید میاد. دو تا دلیل داریم، یکیش مطلقه، یکی دومی مقیده. گاهی این هر دو تا با هم جنگ نداره، اصلا تنافی نداره، خب به هر دو تا عمل می‌کنه، درسته یا نه آقا؟ ها؟ درست نیست؟ هم عام حجت بر مشتهه، مطلق حجت و هم مقید. ولی اگر بین هر دو تا برخورد واقع شد، جنگ واقع شد، در مورد جنگ کدامش حجت بر مشتهه؟ این عین همون عمو خاصه، گفتن حمل میکنیم مطلق را بر مقید، یعنی از اطلاق مطلق دست بر میداریم، مقید را مطلق را مقید میکنیم به این دلیل دومی که خودش مقیده به قرینه دومی، دست از اولی بر میداریم. این در کجای جنگ مطلق با مقید در کجای و شرایط حمل مطلق بر مقید در کجای؟ بگاهی مطلق و مقید هر دو تا با هم در ایجاب و سلب فرق دارد با هم، این یکی. و گاهی این که هر دو تا موجبه، اگر هر دو تا موجبه بود آیا با هم جنگ دارن یا با هم رفیقن، اینا رو باید خوب خصوصیات مطلب را بدانیم. مثلا مولا گفته اعتق رقبتن، خب رقبت چیه؟ مطلق شامل کافر و مؤمن هر دو تا میشه. بعد پشت سرش فرموده اعتق رقبتن مؤمنتن، آیا این هر دو تا با هم دعوا دارد یا ندارد؟ خوب توجه کنید، خوب توجه کن تا آخر درس، منم چیزی عرض نمی کنم، برای اینکه قدرت اجتهاد شما معلوم بشه که آیا شما در دنیا هم مشتهد میشین یا در آخرت. معنى التنافي بین المطلق و المقید، مسئله ششم اینه، در جاهایی که تنافی بین مطلق و مقید، مراد از تنافی چه بود؟ چه عرض کردم؟ یعنی دعوا، یعنی درگیری، یعنی به هر دو تا قابل عمل نباشن، هر دو تا دیگر برای مشهد قابل عمل نیستشون، با هم دعوا دارن، جنگ دارن. معنى التنافی بین المطلق و المقید اینه، شرط تنافی را، ان التکلیف فی المطلق، چی وقت با هم جنگ دارن تنافی دارن؟ میفرماید این قاعده شه، تعریفش اینه، ان المطلق تکلیف در مطلق لا یجتمع، جمع نمیشود، و التکلیف واوی و التکلیف واوی معایه ها، تکلیف در مطلق جمع نشود با معی تکلیف در مقید، که هر دو تا رو مولا تکلیف کرده باشه هر دو تا قابل تکلیف نیست. مع فرض المحافظه على ظهور هما معا، با این که فرض کنیم حفظ کنیم بر ظهور مطلق و بر ظهور مقید، و هر دو تا با حفظ ظهوری هر دو تا قابل جمع نباشد، یکیش حتما دروغ باشد، معنای تعارض اینه، تعارض داشته باشد مطلق با مقید، تنافی داشته باشد. بله، علا ظهور هما، ای انهما، این خلاصه تنافی اینه، تنافی در جای بین مطلق و مقید، انهما یتکاذبان فی ظهور هما، هر دو تا تکذیب داشته باشن در ظهور یک دیگر. در همین مثال اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه. کسی که روزه اش رو یه بار خورده در ماه رمضان، و یه بار خوردن چند تا کفاره دارد؟ یه بار کفاره دارد که دوبار کفاره که واجب نیست. خب این یه بار کفاره مولا دو جور گفته، دو جور بیان داشته راجع به همین یه بار کفاره. یه بار یه جا گفته اعتق رقبتا، چی مؤمن چه کافر. بار دوم گفته اعتق رقبتا مؤمنتا، خب با ظهور حدیث قابل جمعه. خب یه رقبه بر من واجب، اون یه رقبه یا عامه یا خصوصی مؤمنه، کدام میشه؟ هر دو تا که نمیشه قابله، هر دو تا که بر من واجب نیست. یه بار کفاره بر من واجبه، نه دو بار. مطلق حقه بر مقید میشه. هنوز که به اونجا نرسیدیم، هنوز به حمل نرسیدیم، هنوز وجه تعارض را نفهمیده دست بذاریم روی حمل. نه یا حمل بعد از نو ماه ها. بله، مثل قول طبیب، مثل قول طبیب، اینم مثال عرفی خیلی خوبه. اشرب لبنا، اشرب لبنا یا اشرب لبنا ها؟ چی؟ اشرب لبنا اول، ثم یقول اشرب لبنا حلوا. مریضه، مریضم فرض ما اینه سیبات یه بار شیر بخورن، نه دو بار. یه وقتی اگر گفتیم دو بار واجب شیر خوردن، این مطلق و مقید هیچ کدام با هم تنافی نداره. ممکنه بار اول مطلق شیر واجب باشد برایش، بار دوم چی؟ شیر شیرین واجب باشه. این هر دو تا قابل جمع، اصلا با هم دعوا نداره. این دعوا وقتی میاد که تکلیف واحد باشد، یعنی یه بار شیر خوردن برش واجب باشه. خب یه بار اگر شیر بخورد کدام شیر واجبه؟ مطلق واجبه یا خصوصیش شیر شیرین واجبه؟ کدامش واجبه؟ اینه با هم تعارض داشت. وقتی که تعارض داشت باید با هم جمع کنیم. دست از دومی برداریم یا از اولی برداریم؟ دست از اولی برداریم، معنایش اینه که دست از اطلاقش برداریم. و اولی را هم بگویم که مقصود مولا از اشرب لبنن چی بوده؟ لبن خل مراد بوده. یا دست از دومی برداریم، دست از دومی برداشتن معنایش چی اگر گفتیم؟ خب اگر اونو با اطلاقش گذاشتیم این دومی رو چکار کنیم؟ دلیل دوم را نشد کم داره رفاقت سرد میشه ها، کم داره رفاقت سرد میشه. و اگر دست از اولی برداریم خیلی واضحه که اولی که عامه، اون حمل میکنیم بر چی؟ بر خصوص شیره مرد تو. اون نتیجه این میشه که مولا دو بار گفته اشرب لبنا حلوان و اشرب لبنا حلوان، مرد تو این هم تکرار هم تأکید هم میشه. اما اگر خواستیم دست از دومی برداریم چیکار کنیم؟ اینجاست که اگر دست از دومی برداشتیم اشربه که فعل امر ظهوری در وجوب دارد، دست از این ظهور برداریم، بگویم بار دوم شیر شیرین مستحب. اینه باید حمل بر استحباب کنیم. معلوم شد یا نه؟ مثل سل و سل فی المسجد، یه بار نماز ظهر بر ما واجبه، درسته یا نه؟ و این یه امر اول عامه، گفته سل چی در مسجد، چی در خانه، چی در بازار. امر دوم آمده گفت فرموده چی؟ سل فی المسجد. یا دست از ظهور امر اولی برمیداریم، از دست از ظهور امر اولی اگر برداشتیم چیکار میکنیم؟ میگه مقصود امر اولی ولو عامه، ولكن عام مراد مولا نیست بلکه خصوصی مسجد مراده. معناش اینه سلف المسجد، سلف المسجد تأکید هم میشه. یا اینکه دست از ظهور دومی برداریم، دست از ظهور دومی اگر برداشت معناش چی میشه؟ میگم اصل نماز خواندن در هر جایی که باشد واجبه، ولكن نماز خواندن در مسجد چیه؟ و حال اینکه خلاف ظهورها عمل بر استحباب. چرا خلاف ظهور اگر گفتیم؟ چون در باب اوامر خواندیم سیغه امر ظهوری در چی داره؟ باری کلاه خوب اقلا از باب اوامر یادتون مونده چیزایی. ولو مثل رؤیا ها، نه مثل واقعیت. خب ثم یقول اشرب لبنا حلوا، این قید را که عرض کردم متوجه باشید که اگر این وقت تنافی بین این دو تا میشه با وحدت تکلیف، و الا دو بار اگر شیر خوردن بر ما واجب باشه اینا با هم اصلا تعارض نداره، اصلا با هم تنافی نداره. دو بار شیر واجبه بر ما بخوریم، یه بار هر شیرگیری ما آمد باید بخوریم، یه بار دوم چی باید بخوریم؟ شیر شیرین باید بخوریم. این هیچ با هم اون وقت تنافی نداره. تو ما یقول اشرب لبنا حلوا. و ظاهر الثانی، و ظاهر دومی تعیین شرب الحلو منه، معین میکنه حلو را، میگه اشرب لبنا حلوا، غیر حل داره. و ظاهر الاول، و ظاهر امر اول جواز شرب غیر الحل. خب پس تعارض در کجا واقع شد اگر گفتی این هر دوتون؟ در شیر شیرین که هر دوتا با هم تعارضی نداره. اولی هم میگه شیر شیرین اشکالی نداره، دومی هم که میگه باید معینه بخوری. در شیر غیر شیرین با هم تعارض دارد. چی جور تعارض داره اگر گفتیم؟ اولی چی میگه غیر شیرین را؟ میگه واجب اشکالی نداره، یکی از افراد واجب، واجب عامه، یکی از افراد واجب اینه، شیر غیر شیرین بخوری واجب ساقط میشه. دومی میگه چی؟ میگه کفایت نمی کند. اینجا با هم تعارض میکنه. و انما يتحقق التنافي، تنافی و تعارض وقت محقق می شود بین مطلق و مقید، اذا كان التكليف فيهما واحدا. این بود که از اول عرض کردم که تکلیف یه دانه باشد، نه دو بار شیر خوردن. مثال متقدم فلا يتنافي، یعنی فای تفریع، که اگر این شرط نبود، دو تا دلیل داشتیم، یکیش مطلق یکیش مقید، آیا بین هم تعارض هست یا نه؟ تو ما نیازی به جمع پیدا کنیم؟ می فرمایم اصلا بین هم تعارضی وجود نداره. فلا يتنافيان، در کجا؟ لو كان التكليف في احدهما، در یکی از این دو تا دلیل، معلقا على شيء، معلق به چیزی باشه، و فی الاخر معلقا على شيء اخر. خب از تعدد سبب چی کشف می شود؟ ما در باب مفاهیم خوندیم تعدد مسبب چی بود؟ شرب لبن، یعنی دو بار شرب لبن بر ما واجبه. خب اگر دو بار بود ممکنه یکش مطلق باشه، دومی هم بار دوم خوردنش مقید به شیرین باشه، هیچ با هم تعارضی نداره. کما اذا قال الطبيب، طبیب در مثال بگوید اذا اكلت فاشرب لبن، هر وقت غذا خوردی سر غذا باید چی بخوری؟ شیر بخوری. این لبن مطلق گفته. و عند الاستيقاظ، و ولی وقت از خواب پاشدی چی باید بخوری؟ شرب لبن حلوان. و این با هم تنافی نداره، اون اولی هم بر مولا بر بند حجته، دومی هم هر دو تا ظهورش را نگه می‌داریم، چون دو تا تکلیفه. و کذلک این صورت که با هم تنافی ندارد. اینجا چرا تنافی نداشت اگر گفتین روحش چی بود؟ حجت این که تکلیف دو تایه، دو تا بودن تکلیف را از کجا فهمیدیم؟ حجت دو تا بودن سبب تکلیف، یه سبب تکلیف بعد الاکل بود، سبب دیگری تکلیف بعد الاستيقاظ بود. ها این تعدد تکلیف را تعدد سببش فهمیدیم، معلق علیه. خوب توجه کن خصوصیات را. ها کما یکی کجا شد آقاسوز گم کردم. و کذلک مثال دوم، بازم لا يتنافیان، لو کانت تکلیف فی المقید الزامیان، فی المطلق الزامیان، التزامی نیست، الزامی ها، از هر که التزامی الزامی درست کند، تکلیف در مطلق الزامی باشد، و فی المقید علا نحو الاستحباب. قرینه داریم که تکلیف دوم ولو صیغه امر، ولیکن این صیغه امر قرینه داریم که ظهوری در استحباب دارد، و هیچ با هم بازم تنافی ندارد. نماز ظهر بر ما واجبه یا واجب نیست؟ همین نماز ظهری که بر ما واجبه در مسجد بر ما چیه؟ هیچ با هم تنافی ندارد. بله الان نحسو ففي المثال لو وجب عقل شرب اللبن، عقل شرب اللبن واجب، فإنه لا ينافي الرجحان الحلو منه، که اگر عقل شرب اللبن واجبه، از بین این عقل شرب اللبن شیر شیرین را انتخاب بکنیم، این چیه؟ مستحب بهتر، مثل نماز در مسجد میشه به اعتبار احد افراد. و کذا اینم صورت دوم، صورت سوم که بازم با هم تنافی ندارد اینه، لا يتنافيان لو فهم من التكليف بالمقيد انه تكليف، فهمیده شود در دلیل دوم، این که این دلیل دوم تکلیف دوم آورده نه تکلیف اول، یعنی دو بار تکلیفه. منتها این مثالش فرقش با اولی چیه؟ در اولی از تعدد سبب میفهمیدیم تعدد تکلیف را، اما اینجا نه تعدد سبب نداره، ولی اصلا قرینه دیگر داریم که دو بار خوردن شیر بر ما واجبه. بله لو كان تكليف المقيد الاولى خندم فانه لا يدرس حال حلم باعتبار احد افراد، وكذا لا يتنافيان لو فهم من تكليف المقيد انه تكليف، تكليف دوم في وجود انسان، يعني چی؟ يعني بار دوم شیر خوردن بر ما واجبه. بله في وجود انسان غير المطلوب من التكليف الاول، غير از اون تكليفی که مطلوب است که در تکلیف اول، اول تکلیف دلیل اول بار اول خوردن شیر را بر ما واجب کرد، خود تکلیف دوم آمد چی گفت؟ بار دوم بر ما خوردن شیر را واجب کرده. کما اذا فهم فی المقید فی المثال طلب و شرب لبن الحل ثانیا بعد شرب لبن ما، بعد از آن که هر شیری گیرد آمد یه بار خوردی، بار دوم هم واجبه که باید بخوری. اون تا بار دوم چی باید بخوری؟ اینم دیگه چون تکلیف دو تایه هیچ کدوم با هم دیگه تنافی ندارد. اذا فهمت ما سقناه لکه، وقت فهمید اینها، البته تعلیقی به محاله، اون مطالبی را که ما برای آقایان برشته در آوردیم، برشته تحریر در آوردیم، من معنی تنافی. یه صورت تنافی دیگر هم در جایی که مقید با مطلق در ایجاب و سلب با هم تنافی داشته باشه، این که بلا شبهه با هم معارضه، این دیگر هیچ شرط و قیدی ندارد. اگر یک موجبه باشد دیگری سالبه باشد، حتما با هم برخورد و تعارض دارد. علی کل حال این اذا فهمت ما سقناه لک من معنی تنافی فلقول لو ورد فی لسان شارع. دو تا دلیل وارد شود. دلیل اول مطلقه، گفته فرموده اعتق رقبتا. دلیل دوم مقیده، فرموده اعتق رقبتا بله چی مؤمنتا، سواء تقدم او تأخر. این دلیل دوم که مقیده، مقدمی از اولی باشد یا مؤخری از اولی باشد هیچ فرقی ندارد. و سواء کان مجیء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم، پیش از اون که برسد که ما هنوز دلیل به اول عمل نکردیم، یا نه به اول یه برهه عمل کردیم بعد دلیل دوم آمد، که تمام این مطالب را در عام خواستم گفته بودیم. بله او قبلو فإنه لابد من الجمع بینهما، چون با هم برخورد دارد و موراکی کلامی تناقض که نمیگه. از این طرف بگوید اعتق رقبتا، مطلق رقبه بر شما واجبه. معنای مطلق رقبه واجبه یعنی چی؟ یعنی رقبه کافره کافیه، از کفاره کافیه. از این طرف بفرماید اعتق رقبتا مؤمنه، یعنی کافره کافی نیست، هم کافی باشد و هم کافی نباشد که معنا نداره. فإنه لابد من الجمع بینهما، اما حالا که جمع کنیم دست از دلیل اول برداریم یا از دلیل دوم؟ میگم دست از دلیل اول برداشتن یه معنا دارد، دست از دلیل دوم برداشتن یه معنا دارد. اما به تصرف فی ظهور المطلق، یا دست از عموم دلیل اول برداریم. خب وقتی دست از عموم برداشتیم حمل میکنیم بر چی؟ بر همون فردی که دومی گفته. و یحمل علی المقید او به تصرف فی المقید، در دلیل مقید تصرف کنیم. خب مقید که خودش خواسته، میگه ما خواستر نمیتونیم، اون ما چیکار کنیم؟ اونجا از نگاهی وجوب و استحباب باید تصرف کنیم، ظهوری در وجوب داره حمل بر استحباب کنیم. او به تصرف فی المقید علی وجه لا ینافی الاطلاق، بر وجه معنا کنیم که منافاتی با دلیل مطلق نداشته باشد. فیبقا ظهور المطلق علی حاله، ظهور مطلق بر حال خودش باقی بماند. و ینبغی البحث هنا، گوش کن، فی انه ای التصرفین اولا بالعقل، کدام این دو تا تصرف بهتره. فنقول هذا یختلف به اختلاف الصور فیهما، در بعض صور باید حمل مطلق بر مقید کنیم کما هو الغالب، در غالب موارد بین دو تا دلیل مطلق و مقید تعارض میشه، همین جمع اولی ماست. ولیکن در بعض صور نه، جمع دوم، در مثل صله و صله فی المسجد، در نماز ظهر. نماز ظهر چند بار واجبه بر ما؟ خب خود دو تا دلیل داره در نماز ظهر، در همین یه بار گفت صله و صله فی المسجد، اینجا حمل دوم بهتره نه حمل اول. خب فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين، يا مختلفين میگه أكرم العالم، عالم مطلق چی رو شامله؟ و از اون طرف میفرماد لا تكرم العالم الفاسد. إما أن يكونا مختلفين في الإثبات أو النفي، وإما أن يكونا متفقين. دو حالم يا بات آقا چند ورق شده؟